ساعت 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. سلام و به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ و همکارانم تا ساعت 12 با شما هستیم. در این 60 دقیقه گزارش های مختلف خبری را دنبال میکنیم. نگاهی به مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل هم میاندازیم. برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها در نیمه دوم پخش میشوند. در سر ساعت بیایید که تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از جاوید حسنزاده بشنویم.
وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات علیه گروه داعش و طالبان در ولایت نگرها تا نابودی شورشان هر دو گروه ادامه خواهد یافت. در اثر انفجار ماین کنار جاده در ولایت قندوز دو فرد ملکی کشته و 4 تن به شمول دو پلیس زخمی شدند و دیپلمات های 6 قدرت جهان شب گذشته با مذاکره کننده های ایران به طور مفصل صحبت کردند. تفصیل اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات علیه گروه داعش و طالبان در ولایت نینگرها تا نابودی شورشیان هر دو گروه ادامه خواهد یافت. وزارت دفاع در حال از این موضوع خبر داده که سلیم خان کندوزی والی نینگرها روز شنبه در یک نشست خبری در جلال آباد گفت برای حمایت از گروه داعش شورشیان از پاکستان و برای پشتیبانی از طالبان مسلح برخی ها از لوگر و برخی ولایت های دیگر به نینگرها رسیدند. دولت وزیری یکی از سخنگویان وزارت دفاع افغانستان بر رادیو آزادی گفت عملیات تا زمان ادامه خواهد یافت که تمامی مناطق نینگرها از وجود شورشان تصفیه شوند.
این عملیات تا زمان ادامه خواهد یافت که منطقه کاملا امن و از وجود مخالفین پاکسازی شود. در چند روز گذشته در نینگرهار مخالفین خیلی صدمه دیدند. بسیاری مناطق از وجود شورشان پاکسازی شده و مراکز آنها از بین رفته است.
در این میان ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از کشته شدن حافظ سعید، حقیار، جهادیار، گلزمان و شاهدالله شاهد اعضای مهم گروه داعش در یک ماه گذشته در نینگرهار خبر می‌دهد. در اثر انفجار ماین کنار جاده در ولایت قندوز دو فرد ملکی کشته و 4 تن به شمول دو پلیس زخمی شدند. سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنیت قندوز بر رادیو آزادی گفت این رویداد حوالی ساعت 7 بجای صبح امروز در مقابل اسپینزر مارکت در شهر قندوز رخ داد. در همین حال دکتر سعد مختار رئیس شفاخانه مرکزی قندوز میگوید از این رویداد به این شفاخانه 3 کشته و 10 زخمی که افراد ملکی اند انتقال داده شدند. با اساس یک خبر دیگر در یک رویداد مشابه انفجار ماین کنار جاده در ولایت کاپیسا 4 فرد ملکی کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. یک منبع امنیتی این ولایت بدون گرفتن نامش بر رادیو آزادی گفت این انفجار صبح امروز در ولسوالی تگاب با وقوع پیوست. تا حال مسئولیت این رویداد را کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. پلیس بغلان از گرفتاری گروه 3 نفری از مخالفین مسلح دولت از مربوطات دندوقوری این ولایت خبر داد. عبدالجبار پردلی قماندان امنی ولایت بغلان گفت اینها با سرگروپی اسدالله مشهور به ملنگ مسئول جنگ طالبان در ولسوالی تاشقرغان ولایت بلخ با کمک طالبان در ساحات دندوقوری آمده بودند که نوقت شنبه هین برگشت گرفتار شدند. از سوی دیگر احمد جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنی ولایت بغلان از کشف و ضبط یک دیپوی مهمات مخالفین در ساحه اجرا کوتل پلخمری خبر داد و گفت این مهمات به خاطر پرتاب به شهر پلخمری آماده شده بودند که کشف و خونسا شدند، اما طالبان تا هنوز در این مورد و گرفتاری افرادشان تبصره نکردند. در ادامه رقابت‌های بیستواره کرکت تیم ملی افغانستان امروز با اسکاتلند وارد میدان خواهد شد. فرید هوتک مسئول رسانه‌های کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت ورزشکاران افغان برای بازی امروز آمادگی زیاد گرفتند. افغانستان در این دوره رقابت‌های بیستواره کرکت تا حالا هتک مسابقه را با هالند و امارات متحده عربی برده است. در رقابت‌های این دور 14 تیم شرکت دارند که از میانشان 6 تیم به جام جهانی بیستواره سال 2016 را خواهند یافت. افغانستان در گروه بی این رقابت ها شامل است. و این هم نرخ اسعار سوق خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 60 افغانی و 40 پول، 1 یورو 66 افغانی و 90 پول، 1 پوند انگلیسی 92 افغانی و 40 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 95 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 585 افغانی. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. دیپلمات‌های شش قدرت جهان شب گذشته با مذاکره کننده های ایرانی به طور مفصل صحبت کردند تا پیش از مهلت تعیین شده به توافق نهایی اتمی به دست یابند. دیپلمات‌ها میگویند که متن توافقنامه پس از نشست‌های دو جانبه و چند جانبه به روز شنبه تکمیل شد. ضرب الاجل آخر در راستای دستیابی به توافق اتمی میان ایران و شش قدرت جهان 13 جولای یعنی فردا تعیین شده است. با آنکه هر دو جانب امروز برای انجام گفتگوها آمادگی میگیرند، گزارش‌ها میرسانند که 2 یا 3 موضوع حل نشده باقی مانده است. مدت توافق و رفع تحریم اسلحه از سوی سازمان ملل متحد بر ایران شامل این مسائل میشوند. و همچنان حکومت فرانسه میگوید زمان تصمیم گیری در مذاکرات هسته ایران فرا رسیده است. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه وقت شنبه در ویانا گفت حالا همه چیز در بالای میز قرار دارد و باید تصمیم گرفته شود. پیش از این جان کری وزیر خارجه آمریکا در صفحه تویترش نوشته بود مسائل مشکل باقی مانده‌اند. با ادامه این دور مذاکرات آیت الله خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران از مقاومت در برابر ایالات متحده و عرب سخن گفته است. با اساس گزارش‌ها وی در دیدار با شماری از محصلین ایرانی ایالات متحده آمریکا را یک استکبار خوانده است. آقای خامنه‌ای بارها حمایت خود را از هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران اعلام کرده، اما در این حال گفته است که غرب به خصوص بالای آمریکا اعتماد ندارد. گروه تندرو دولت اسلامی تصویر ویدئویی در مورد کشتار دستجمی را که در جون پارسال در عراق مرتکب شده بود نشر کرده است. بسیاری از این افراد که از سوی تندروان گروه دولت اسلامی کشته شدند، نیروهای تازه نظامی شیعه در تکریت بودند. این ویدیوی 22 دقیقه‌ای که دیروز از طریق اینترنت نشر شده است قبلا پخش نشده بود و این تصویر شواهد بیشتر را در مورد وسعت قساوت ارائه می‌کند. مردان مصالحه گروه دولت اسلامی در تابستان سال 2014 میلادی تقریبا 1700 افسر نظامی را در یک پایگاه نظامی در نزدیک تکریت بازداشت و اعدام کردند. سینهوا خبرگزاری رسمی چین خبر می‌دهد که 109 تن از قوم اویغور که از تایلند اخراج شدند با سوی ترکیه، سوریه و یا عراق حرکت کرده بودند تا به گروه دولت اسلامی بپیوندند. این خبرگزاری می‌گوید که 13 تن از این اویغورها پس از آن چین را ترک کردند که در فعالیت‌های تروریستی دخیل دانسته شدند. سینهوا ادامه می‌کند که پلیس چین چندین گروه را کشف کرده است که افراد را از میان قوم اویغور به گروه دولت اسلامی استخدام می نمودند. این اخراج جمعی بر روز پنجشنبه گذشته از سوی تایلند انتقاداتی را در سطح بین المللی سبب شده و گفته می شود که این پناهندگان از سوی مقام های چینایی مورد پیگرد قرار خواهند گرفت. بسیاری از این اویغورها برای بیش از یک سال در تایلند بسر می بردند و ادعا کرده بودند که اتباع ترکیه اند. تایلند پس از آن این افراد را اخراج کرد که مقام های این کشور تشخیص نمودند که آنها چینایی هستند. حکومت ایتالیا میگوید حمله بر کنسولگری این کشور در قاهره یک تهدید جدی تروریستی است. مقام ها گفتند این حمله ظاهرا تهدید و یک جبهه تازه را برای خارجی ها در مصر باز میکند. پاولو جنتیلونی وزیر خارجه ایتالیا میگوید این حمله یک بار دیگر تعهد کشورش را در مبارزه با داعش مستحکم تر میسازد.
L'attentato al nostro consolato avviene in un contesto
حمله بر کنسولگری ما یک مفکوره را می‌دهد که ما نیاز داریم این را یک تهدید خیلی جدی تروریستی بشماریم، چیزی که ایتالیا به آن با خیلی متانت و بدون آشوبگری پاسخ خواهد داد و همچنان این همه تعهد کامل ما را برای تلاش‌های بین‌المللی علیه داعش تایید می‌کند.
بر اساس گزارش در انفجار بمبی که در مقابل ساختمان کنسولگری ایتالیا در قاهره رخ داد، یک تن کشته و شماره زخمی شدند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 11:08 پیش از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. در کمتر از یک ساعت از این مطلب و موضوعات برایتان با جزئیات میگیم. مقام های افغان میگویند که عملیات بر ضد گروه داعش و طالبان مسلح در ولایت ننگرهار تا نابودی شورشیان هر دو گروه ادامه خواهد یافت.
د شپږو اتو ورځو کې هغوی څومره تلفات لیدلي دي حتی چې د محاسبي وړ نه دي.
کمیسیون معارف و تحصیلات عالی ولسی جرگه هشدار میدهد که فعالیت های سیاسی در برخی مکاتب مشکلات را در نظام تعلیمی افغانستان به وجود خواهد آورد. در ادامه برنامه نگاهی به مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل هم می اندازیم. حکومت ایتالیا می گوید حمله بر کنسولگریش در مصر خیلی یک تهدید جدی برای آن کشور به حساب می آید.
L'attentato al nostro consolato avviene in un contesto che dobbiamo considerare essere appunto.
در برنامه رهبران زن سایره شکیب سادات ولسوال فیض‌آباد ولایت جوزجان مهمان ماست.
تلاش زیره دارم که من حیث یک خادم در بین مردم خود باشم و همیشه آرزوی زیره دارم که یک مدیر مهربان بر مردم خود باشم.
این برنامه و برنامه در امتداد لحظه ها در نیمه دوم پخش می شوند. ما را همراهی کنید. سلام مجدد بر شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی میزبان شما هستم. همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران هم برایتان سلام تقدیم میکند. مقام های افغان میگویند اقدام های جدی را علیه گروه داعش و طالبان مسلح در ولایت ننگرهار روی دست گرفتند. اخیراً درگیری های شدید میان دو گروه در ننگرهار صورت گرفته که در نتیجه باشنده های برخی مناطق این ولایت به ترک خانه هایشان مجبور شدند. ولی ننگرهار میگوید برای حمایت از گروه داعش شماری از شورشیان از پاکستان و برای پشتیبانی از طالبان برخی از افراد مسلح از سایر ولایت ها به ننگرهار آمدند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت دفاع افغانستان میخواد عملیات نظامی را علیه گروه داعش تا زمان ادامه دهد که این گروه به صورت کامل نابود شود. این وزارت در حال روی عملیات ها در برخی مناطق تاکید می کند که سلیم خان کندوزی والی ننگرهار روز شنبه در یک نشست خبری در جلال آباد گفت برای حمایت از گروه داعش شورشیان از پاکستان و برای پشتیبانی از طالبان مسلح برخی ها از لوگر و شمار ولایت های دیگر به ننگرهار رسیدند. تحرکات طالبان از مدت به این سو در چند ولسوالی ننگرهار ادامه داشته است، اما گروه داعش در این اواخر از حضورش در آنجا خبر می دهد. بر اساس گزارش ها اردو گروه میان همدیگر نیز جنگ های شدید داشتند. دولت وزیری یکی از سخنگویان وزارت دفاع افغانستان بر رادیو زادی گفت نیروهای افغان در ننگرهار تلفات زیاد به داعش وارد کردند. در ننگرهار ضربات شدید بر داعش وارد شده است. آنها تلفات زیاد دیدند. در 6-7 روز گذشته آنها چنان تلفاتی دیدند که حتی قابل محاسبه هم نیست. آقای وزیری همچنان می‌افزاید عملیات در ننگرهار تا انگام ادامه خواهد یافت که منطقه به صورت کامل از وجود داعش پاکسازی شود. مقام های ننگرهار میگویند در 2 هفته گذشته در عملیات های نظامی در این ولایت حدود 100 تن از اعضای داعش و گروه طالبان کشته شدند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از کشته شدن حافظ سعید، حقیار، جهادیار، گلزمان و شاهدالله شاهد اعضای مهم گروه داعش در 1 ماه گذشته در ننگرهار خبر می‌دهد. به گفته ریاست امنیت حافظ سعید پیش از این یک عضو تحریک طالبان پاکستانی بود و سپس بر اساس روابط با ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش به حیث امیر خراسان تعیین شد. احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار میگوید اخیرا عملیات زمینی و هوایی علیه طالبان و گروه داعش در این ولایت آغاز شده است. درگیری ها میان دو گروه تنها در ولسوالی های آچین، دهبالا و نازیان محدود شده. در 7 هفته گذشته عملیات زمینی و هوایی علیه اردو گروه آغاز شده است. بر اساس گزارش ها در این عملیات ها نزدیک به 100 تن از شورشیان اردو گروه کشته شدند. در این حال باشنده های آچین ادعا می کنند که در چند روز گذشته جنگ سخت در این ولسوالی ادامه داشته که در نتیجه به غیر نظامیان هم تلفات وارد شده است. آنها همچنان می گویند شمار زیادی از مردم به ترک خانه هایشان مجبور شدند. مقام های ننگرهار تایید می کنند که گروه شورشی داعش در 6 ولسوالی این ولایت حضور دارد و به گفته آنها جنگ به خاطر در ننگرهار طولانی شده که برای شورشیان از سایر مناطق کمک می رسد.
بخشی از مطالب روزنامه‌های چاپ امروز کابل هم با مبارزه علیه داعش در افغانستان متمرکزند. این روزنامه‌ها را تا دقایق دیگر مرور می‌کنیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 11:14 پیش از ظهر به وقت کابل شد. درست ساعت 11:30 فشرده تازه ترین خبرها را داریم و در نیمه دوم برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها پخش می شوند. کمیسیون معارف و تحصیلات عالی بولوس جرگه افغانستان هشدار می‌دهد که فعالیت‌های سیاسی در برخی مکاتب مشکلات را در نظام تعلیمی این کشور ایجاد خواهد کرد. این پس از آن است که واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان پس از یک تحقیق دریافته است که شماری از گروه‌های تندرو در برخی مکاتب افغانستان نفوذ کردند. جمشید حبیبزاده در این مورد گزارش را تهیه کرده و در آن پاسخ مسئولان وزارت معارف را هم جای داده است.
رئیس کمیسیون معارف و تحصیلات عالی ولسی جرگه افغانستان تلاش احزاب و گروه‌های افراطی را برای نفوذ در نهادهای تعلیمی و تحصیلی یک اخطار دانسته و میگوید که این کار رشد دموکراسی را متضرر می‌سازد. کمال ناصر اصولی روز شنبه به رادیو آزادی گفت از چند به این سو احزاب سیاسی در افغانستان با تعیین رؤسا و مدیران معارف نفوذ و طرفداران خود را در نظام تعلیمی کشور تقویت بخشیدند. آقای اصولی تایید می‌کند که علاوه بر این برخی از گروه‌های افراطی هم تلاش می‌ورزند تا متعلمین را به سوی خود بکشانند. به باور آقای اصولی اگر جلوی این گونه فعالیت‌ها گرفته نشود نظام تعلیمی افغانستان با سقوط مواجه خواهد شد.
نظام تعلیمی ما به طرف سقوط می‌رود و سیاسی می‌شود. قسمی که در دوره ظاهرشاه و داوود خان هم عین مسائل صورت گرفت، بد وطن به طرف بدبختی سوق می‌گردد. بالای اذهان جوانانی که نه آنها بالغ می شود احزاب سیاسی کار می کنند تا به نظر آنها متعلمین زندگی خود را، زندگی که 16 و 17 سال دارند، دوام بدهند. بنان بارمند هستم اگر این طور دوام بکنه، یکی خو نظام را به چالش مواجه می کند و یکی هم یک اخطار جدی برای رشد تمام دموکراسی ها در دنیا هست.
این حرف در حال مطرح می شود که به تازگی واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان با انجام یک تحقیق و نشر گزارش آن از نفوذ گروه های افراطی جندالله، حزب تحریک، طالبان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در تعداد از مکاتب کشور پرده برداشت. میرحمت جوینده، معاون واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، به رادیو آزادی گفت این تحقیق در حدود 6 ماه در 18 ولایت و بر اساس گفتگو با 431 متعلم و معلم از 136 مکتب لیسه انجام شده است. آقای جوینده این گونه تلاش‌ها در معارف را نگران کننده خوانده و هشدار می‌دهد که اگر به موقع به آن توجه صورت نگیرد مشکل بزرگی را به میان خواهد آورد.
در 36 مکتبی که ما دیدیم در تمام از این مکاتب همین نیروهای افراطی تبلیغی و تحریک جندالله اسلامی اینا را پیدا کردن و طالبات. یه بیانگر از این است که اگر درست با این قضایا برخورد نشن مطمئنن که یه بسیار یک چالش بزرگ است. این شما میدید که تا روشنفکرها از کمک داعش از اروپا و امریکا به سوریه و عراق میان و این امکان از یعنی که دوستان سرباز بودیم. شما خبر چند قبل تعداد زیاد از افغانهای ما در کنار داعش در جنگ به سوریه کشته شدند و او خاطر این بسیار قابل تشویش و قابل نگرانی هست.
آقای جوینده همچنان گفت که این گروه های افراطی تلاش دارند تا در داخل و بیرون از مکاتب نظریات خود را با شیوه های تبلیغ به متعلمین برسانند و از این طریق سربازگیری کنند. پیش از این نیز گزارش های در رابطه با تلاش برخی گروه های افراطی مخالف دولت به نفوذ در شمار از پوهنتون های افغانستان به نشر رسیده است. در این حال وزارت معارف افغانستان میگوید که به هیچ یک از متعلمین و معلمین اجازه نمیدهند که فعالیت های سیاسی را در مکاتب انجام دهند. کبیر حقمل سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
ما معارف افغانستان کاملا غیر سیاسی، غیر حزبی و غیر نظامی حفظ کردیم. هر کس که در مکتب هست حق سوی استفاده از امکانات و وقت معارف نداره. اما یک چیز ما نباید فراموش کنیم که افغانستان یک جامعه کاملا سیاست زده هست. احزاب مختلف سیاسی اینجا فعال هستند. در بیرون از مکتب هر کس تعلقات سیاسیش داره، ولی در داخل مکتب پالیسی وزارت معارف همیست که برای هیچ کس اجازه فعالیت‌های سیاسی داده نمیشه، به خصوص هیچ کس حق اشاعه افکار تخریبکارانه را به خصوص در مراکز تعلیمی نداره.
آقای حقمل همچنان گفت که از تمامی داوطلبین به شمولیت در پست‌های ریاست معارف در ولایات و مدیران مکاتب از سوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در یک رقابت آزاد امتحان گرفته می‌شود و هیچ مجال برای نفوذ افراد وابسته به احزاب سیاسی در معارف وجود ندارد. واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان دلیل عمده گرایش برخی از متعلمین به پیوستن به گروه‌های افراطی را بیکاری و فقر در جامعه می‌داند. برخی از تحلیلگران افغان نیز می‌گویند که که برای جلوگیری از پیوستن متعلمین و سایر جوانان افغان با احزاب سیاسی و گروه های افراطی، حکومت باید پالیسی مشخصی را در پیش گیرد و زمینه اشتغال زایی را به جوانان بیشتر سازد.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
طور که پیشتر گفتیم، بخشی از مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل روی مبارزه با گروه داعش در افغانستان متمرکزند. برخی از این روزنامه ها را نسیم شفق در کابل ورق زده است.
مبارزه با گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در افغانستان و نگرانی ها از افزایش کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در این کشور مهمترین عناوین روزنامه های چاپ امروز کابل را تشکیل می دهند. روزنامه غیر دولتی افغانستان در سرمقالهش نوشته که مبارزه با داعش به تلاش‌های بیشتر و اقدامات جدی‌تر نیاز دارد. سرمقاله نویس گفته است که در این اواخر از فعالیت‌های گسترده گروه دولت اسلامی گزارش‌ها به نشر می‌رسد، اما در کنار آن خبرها از تلفات زیاد به این گروه نیز نشر شده است. سرمقاله نویس نوشته که از فعالیت‌های گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان مدت زیاد نمی‌گذرد، اما در عراق و سوریه دیده شده که این گروه در پی تخریب منابع فرهنگی و اقتصادی بوده است. با باور سرمقاله نویس، داعش تلاش دارد از افغانستان به حیث پل استفاده کرده و خود را به کشورهای آسیای میانه و روسیه برساند. روزنامه غیر دولتی ویسا در مطلب نوشته که درگیری میان طالبان مسلح و گروه دولت اسلامی در ننگرهار سبب تلفات ملکی شده است. در مطلب گفته شده که ولسوالی های اچین و مهمندره ولایت ننگرهار در این اواخر شاهد فعالیت های داعش بوده و نیروهای امنیتی افغان نیز در برابر این گروه اقدامات را انجام داده اند. نویسنده مطلب نوشته که گروه داعش و طالبان مسلح در برخی مناطق ولایت ننگرهار با هم درگیر شده اند و خسارات هنگفت را به مردم محل نیز وارد کرده اند. ویسا در مطلب دیگری به نگرانی ها در مورد افزایش کشت کوکنار و تولید مواد مخدر پرداخته و نوشته است که عاید مواد مخدر در افغانستان چند برابر بودجه ملی این کشور می باشد. در مطلب به نقل از رئیس مبارزه با مواد مخدر اداره فدرالی روسیه گفته شده که عاید مواد مخدر افغانستان همساله حدود 150 میلیارد دلار می باشد. ویسا به نقل از همین منبع گفته است که کشت کوکنار در افغانستان نیز امسال 60% افزایش یافته است. و روزنامه غیر دولتی سرنوشت در مطلب در این مورد نوشته که در سال جاری تنها در ولایت هلمند 4000 تن تریاک تولید شده است. روزنامه به نقل از میرزا خان رحیمی والی هلمند نوشته که این مشکل بسیار جدی بوده و هزینه جنگ در این ولایت نیز از سوی مخالفان مسلح دولت از عاید مواد مخدر تمویل می گردد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که با ما هستید. با نزدیک شدن روزهای عید، میوه های خشک در گوشه و کنار شهر هرات بیشتر شده است، اما باشنده های این شهر شکایت دارند که قیمت مواد خوراکه و میوه عیدی افزایش یافته است. آنان از شورولی هرات می خواهند که در بازار مداخله کرده و قیمت مواد خوراکه و میوه خشک را کنترل نماید. شاپور صابر در ولایت هرات در این مورد گزارش را تهیه کرده است.
بفرمایید میوه ایدی و باریم میوه ایدی بیای کش پیش نو خود بسته خسته و باریم.
هر قدر که با روزای عید نزدیکتر می شویم، بازار هرات چیره دیگر به خود می گیرد. میوه‌جات رنگارنگ خشک از حالا پیام ایدی می دهد. فروشندگان با پهن کردن میوه های مختلف ایدی روی بساط هایشان تلاش دارند تا توجه خریداران را به سوی خود بکشانند.
بیای کان میوه ماده میوه بفرمایید، حال سعی کنیم میباغ بده آن میوه افراق بده میوه برادر.
اما در آن طرف خریداران به هر سو میبینند و کمتر توان خریداری میوه‌جات خشک ایدی را دارند. این افراد شکایت دارند که با نزدیک شدن روزهای عید قیمت مواد خوراکی بالا رفته و همچنان ریاست شاروالی را متهم به بی‌پروایی در این مورد می‌کنند.
هر جا میبینی یک قیمتیه، همه چیزا رو میبینی به 200 بیه میکنه، نخوتار به 100 بیه میکنه، یک جا درف دیرونتره، یک جا درف ارزونتره، پول کمه برادر، درآمد نیه.
بله ما امروز صبح اقدام کردیم بیانه که به بازار شیرینی بگیریم، با قیمت ها خیلی گیرونه واقعا، نظر به اقتصاد مردم، به آیدی مردم گیرونه، و یک فقط کشمیش ما کمه از یک ماه پیش کمک ارزونتر شده، دیگه قیمت ها همه چیز بالا رفته.
در این روزا بازار نخود بریزها نسبت به شمار دیگر از اصناف داغ‌تر به نظر میرسد. با آن هم این افراد هم از افزایش قیمت مواد خوراکی و میوه‌جات خشک در مارکت هرات انتقاد میکنند. عبدالمجید حمیدی یک از این نخود بریز است. او میگوید با نزدیک شدن روزای عید ایران قیمت میوه‌جات خشک را بالا میبرد و سپس به مارکت هرات وارد میکند.
اونا دکوندارا که به کلی نیبرار همه مردم کالی شکایت داره، همین شکایت از اینا به جایه، بخاطر از اینکه پیش از این 20 روز پیشتر تبال خیلی فرق کرده. هر جنس همین کسبی که از ایران میایه کلی 50 ریپیه 40 ریپیه 30 ریپیه 20 ریپیه اگمن فرق کرده. ما و شما که جنس نداریم، جنس هم از ایران میایه، همین جنسی که از ایران میایه کلن برار از ایران بالا میکشم، کسانی هم که میارم اونا هم بروی میرم.
از این رو غلام قاسم نیکبین سرپرست ریاست شاروالی ولایت هرات میگوید شورای وزیران افغانستان صلاحیت صدور نرخنامه ها را از آنان گرفته است. آقای نیکبین میگوید با آن هم کارمندان این اداره تلاش دارند تا کار قصابان، نانوایان و تیل فروشان را در کنترل خود داشته باشند.
در قسمت نرخ‌گذاری و یا جلوگیری از افزایش و کاهش، اداره شاروالی هرات مطابق با اون مصوبه‌ای که در سال 1385 به ادارات شاروالی ها مواصلت بریزده، ما حق نرخ برای اجناس برای مواد اولیه نداریم، ولی با هم در بخش نانوایی ها، در بخش قصابی ها و مواد نفتی با اساس هدایتی که از جانب مقامات زیرسلاح به ما میرسد در ترکیب یک هیئت ما بر از اینا نرخ تثبیت میکنیم و وزن زور تثبیت میکنیم.
افزایش قیمت مواد خوراکی و میوه‌جات ایدی در نزدیکی ایام اید در بازارهای افغانستان تازگی ندارد، اما نبود یک نرخنامه ثابت از سوی مدیریت تفتیش ریاست شاروالی انتقادات تند باشندگان ولایت هرات را برانگیخته است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
حکومت ایتالیا میگوید حمله بر قنسلگریش در مصر خیلی یک تهدید جدی برای آن کشور به حساب میآید. بر اساس گزارش، در انفجار بمبی که در مقابل ساختمان قنسلگری ایتالیا در قاهره رخ داد، یک تن کشته و شمار زخمی شدند. گروه دولت اسلامی مسئولیت این رویداد را به دوش گرفته است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
ایتالیا میگوید پس از حمله بر قنسلگریش در مصر خاموش نخواهد نشست و تهدیدها بر منافع این کشور را در هر گوشه جهان جدی خواهد گرفت. مقام ها گفتند این حمله ظاهراً تهدید و یک جبهه تازه را برای خارجی ها در مصر باز می کند. خبرگزاری دولتی مینا در مصر به نقل از یک مقام امنیتی که نامش گرفته نشده گزارش می دهد، بمب در زیر یک موتر که در نزدیک قنسلگری ایتالیا توقف کرده بود جابجا شده و این حادثه را به بار آورد. پاولو جنتیلونی وزیر خارجه ایتالیا میگوید این حمله یک بار دیگر تعهد کشورش را در مبارزه با داعش مستحکم تر می سازد.
حمله بر قنسلگری ما این مفکوره را می دهد که ما نیاز داریم این را یک تهدید خیلی جدی تروریستی بشماریم، چیزی که ایتالیا با آن با خیلی متانت و بدون آشوبگری پاسخ خواهد داد، و همچنان این همه تعهد کامل ما را برای تلاش های بین المللی علیه داعش تایید می کند. وزیر خارجه ایتالیا این را هم گفت که در میان کشته و زخمی های این رویداد کدام شهروند آن کشور شامل نیست. گروه شورشی دولت اسلامی مسئولیت این بمب گذاری را به عهده گرفته است. در پیام این گروه که در صفحه اینترنتیش پخش شده آمده است، در حمله در نزدیک قنسلگری ایتالیا در قاهره از 450 کیلوگرم مواد منفجره استفاده شده است. سخنگوی وزارت صحت مصر میگوید در حمله دیروز در قاهره یک غیر نظامی مصری کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. با آنکه وزیر خارجه ایتالیا کشته و یا زخمی شدن شهروندان کشورش را در این رویداد رد کرده، اما بر اساس گزارش‌ها ساختمان کنسولگری ایتالیا در قاهره در نتیجه انفجار شدیداً صدمه دیده است. صدر اعظم مصر میگوید کشورش با جنگ روبرو شده و باید به گفته او همه در برابر تروریسم متحد شوند. اگر ادعای داعش درست باشد که در این رویداد از 450 کیلوگرم مواد منفجره استفاده شده، پرسش های مطرح می شوند که چگونه شورشیان توانستند در کشور مانند مصر این مقدار مواد منفجره را در یکی از مناطق تحت تدابیر جدی امنیتی انتقال دهند و سپس آن را با ریموت منفجر سازند.
عبدالرب رحیمی از کابل در پیامش نوشته است که در افغانستان به خصوص در کابل برخی علاقات و سازمان ها فعالیت های را آغاز کردند تا پروسه صلح میان حکومت و طالبان مسلح ناکام شود، زیرا آنها منافع خود را در نارامی جستجو می کنند. و اسحاق شریفی نوشته است که دولت افغانستان مسئول تامین امنیت در این کشور است و باید در مورد هر نوع خشونت و تحرکات مسلحانه بی تفاوت نباشد. ساعت 11:30 پیش از ظهر به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم جاوید حسن‌زاده فشرده تازه ترین خبرها را پیشکش می کند.
مشران جرگه افغانستان از حضور گروه دولت اسلامی و داعش در این ولایت ابراز نگرانی کرده و میگوید هیچ عملیات برای سرکوبی این گروه از سوی حکومت را اندازی نشده است. در اثر انفجار ماین کنار جاده در ولایت قندوز دو فرد ملکی کشته و 4 تن به شمول دو پلیس زخمی شدند. پلیس بغلان از گرفتاری گروه 3 نفری از مخالفین مصالح دولت از مربوطات دندقوری این ولایت خبر داده است. در ادامه رقابت‌های 20 اوره کرکت تیم ملی افغانستان امروز با اسکاتلند وارد میدان خواهد شد. دیپلمات‌های 6 قدرت جهان شب گذشته با مذاکره کننده های ایرانی به طور مفصل صحبت کردند تا پیش از مهلت تعیین شده به یک توافق نهایی اتمی دست یابند. گروه دولت اسلامی تصویر ویدئویی در مورد کشتار دسته جمعی را که در جون پارسال در عراق مرتکب شده بود نشر کرده است. سینهوا خبرگزاری رسمی چین خبر می‌دهد که 109 تن از قوم اویغور که در از تایلند اخراج شدند با سوی ترکیه، سوریه و یا عراق حرکت کرده بودند تا به گروه دولت اسلامی بپیوندند. و حکومت ایتالیا می‌گوید حمله بر کنسولگری این کشور در قاهره یک تهدید جدی تروریستی است.
تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید. آدرس ماست azadiradio.com یا azadiradio.org. اگر فیسبوک دارید صفحه ما را لایک کنید. facebook.com/azadiar آدرس ما در فیسبوک است. رادیو آزادی همه روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM با شماست. روی عین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. ساعت 11:32 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم تشکر. اکنون هم برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها پخش می شوند.
رهبران زن سلام و خوش آمدید. مهمان این برنامه است سایره شکیب سادات، ولسوال فیض‌آباد ولایت جوزجان. خانم سادات در شهر شبرغان تولد شده و در سال 1363 شاگرد مرکز تربیت معلم شد و همزمان شروع به آموزگاری کرد. او در زمان حکومت طالبان شمار زیاد از کودکان را در روستاهای جوزجان درس داد. عالم رحمانیار با خانم سادات مصاحبه کرده و اول از او پرسیده که خودش را چگونه یک رهبر می‌بیند. اینجا از خودش می‌شنویم.
تا هنو
هنوز ما فکر میکنم در بخش رهبریت نرسیدیم و خود تو رهبر عامتام فکر کرده نمیتونم، اما آنچه که در اجتماع کار میکنم در بین مردم هستم و یک سلسله کارها را رهبری میکنم، فکر میکنم دی شرایط او قسمی که امیدها و آرزوهایی که ما دارم که در بین مردم خود کار کنم، در بین خانم ها کار کنم، در بین جوانان کار کنم، آنقدر موفق شده نمیتونیم. نظر به بعض ملحوظات سیاسی و یا منطقوی و محیطی و پرابلم های فرزن ناامنی، اما با آن هم تلاش زیره دارم که من حیث یک خادم در بین مردم خود باشم و خدمت مردم خود کنم و همیشه آرزوی زیره دارم که یک مدیر مهربان بر مردم خود باشم و همیشه مردم برای نیک و درست راهنمایی کنم.
شما که یگانه ولسوال زن در کشور هستین، در شرایط بحرانی امروز در بین مردها چطور کار میکنید؟
خب طبعا فعلا در شرایط کنونی افغانستان هر کار و هر کس، نه تنها زن بلکه مردها هم، شرایط کار بر مردها هم یک اندازه ضیق شده، اما با آن هم ما باید از این شرایط، از این و کسی که میخواه مبارزه بکنه، کسی که میخواه به خاطر آینده ملت خود کار کنه، مایوس نباید شود. درست از ما در این شرایط سخت کار میکنیم، زحمت میکشیم، اما آنقدر مایوس نیستیم. به خاطر از این مایوس نیستیم که امروز ملت افغانستان ملت دیروز نیست. ملت افغانستان تا اندازه آگاه شده، کسی که کار میکنه، زحمت میکشه، به حمایت از او تلاش میکنه و امروز یگانه دلیلی که مرا وادار به کار بیشتر میسازه حمایت مردم و حمایت ملت است.
بدون شک پیش برد امور مربوط به یک ولسوال از عهده بسیاری از مردها هم بالاتر است، اما شما چگونه این کارها را تنظیم میکنین در حالی که در یک ولسوالی مردسالاری کار میکنین دیگه؟
بله، بسیار سوال خوبی را کردین. در پلیسی ارگانای محل و در بخش حکومت دوری، خوب یگانه چیزی که ما میتونیم که بیشتر مردم با دولت نزدیک بسازیم، سپردن کار به اهل کار است و او کسی که توانایی کار داشته باشه و کسی که با مردم یک برخورد نیک داشته باشه. و ما هم با همی مفکوره، با همی در این کرسی قرار دارم، دلیل از این که فعلا در بین مردم خود موفق هستم، ما میخوایم یک حکومت دوری مردمی را به وجود بیارم. یعنی همیشه هر کار ما من حیث یک ارتباط با مردم مشوره میشه و هر در هر تصمیم گیری ها مردم خود شریک میسازم، ملت خود شریک میسازم و این امی هست که فاصله ها بین دولت مردم کمتر ساخته و مردم بیشتر امیدوار به دولت نموده و زیادتر ما با هم با مشوره هم و یک حکومت داری مردمی را در اون منطقه با وجود آوردیم و همین مردم از با ما همکاری میکنه و ما هستم با مردم همکاری میکنه.
در بخش خانم ها خصوصا ولسوالی شما یک آسیب پذیر ولسوالی است، خانم های زیادی هستند که قالین بافی میکنن و یا به مالداری مشغول هستند، با اونا چه کمکتان رسیده؟
ما زمانی که در ولسوالی رفتم، شاید شما آگاه باشین، من قبلا بیشتر از تقریبا یک و نیم سال در ولسوالی خوجادوکو بودم، یک سلسله کارها در اون انجام دادم، نه تنها بر خانم ها بلکه بر مردم خود، بر ملت خود، که این انعکاسات بسیار خوبی را از هر طریق رسانه ها نموده. و زمانی که تقریبا یک سال میشه مده ولسوالی آمدیم، در اینجا هم یک اندازه کارهای در بخش خانم ها کردیم که فرزن تخم پلدوری در بین خانم ها امروز هست و زراعت قطره‌ای در بین خانم ها هست که اونا کار میکنن، عملا در سر کار هستن و همچنان پروژه های حیاتی که دو پروژه فعلا در ولسوالی ما فعال است، یک پروژه از طرف دفتر تیکای ترکیه است و یک پروژه از طرف یونپس است و چون بازار قالین فعلا یک اندازه ضعیف است و اینا نمیتونن تولیدات خود از زودتر عرضه بکنن و اینا چون سرمایه بیشتر هم ندارن، از اون لحاظ به خیاطی و گلدوزی چون دفتن بازاریابی میشه و اینجا اینا به یک چیز مفاد به دست میرن، از اون خاطر توجه از اینا هم بر زیاد و خوشبختانه یگانه ولسوالی هست که تمام استادای و ناسش در مکاتبش از خود ولسوالی هست، در بخش نظارت معرف ما فرزن خانم ها داریم کار میکنن، در مدیریت های لیسه ها خانم ها هستن، لیسه های اوناسیه و در بخش کلینیک های ما نرس ها و دکترها عملا فعالیت میکنن.
خانم سازاد، دی جریان کارایتان شما کدام تهدیدم شدین؟
خب البته بله، در جریان هزید دو سال بار بار تهدید شدیم که دوبار در رای خوجدکو جوزجان بود و فعلا هم در فیض آباد هم شما آگاهی دارین که 25 کیلو مواد هم در دان دروازه ولسوالی ماندن در بین موترسیکل، خوشبختانه او خونسا شد و بعض مکاتب یا تهدیدها و یا راپورهای بر امنیت به شورای امنیت به اینا کلشان آمده، یک سلسله تهدیدها هست، اما به خاطر که ما در کار خود مصمم هستیم، به خاطر ملت خود مردم خود تلاش میکنیم، این تهدیدها تا هنوز در اجرای وظیفه ما کدام خلایی را به وجود نآورده.
یعنی بدون ترس به کارهایتان ادامه بدید.
خب تا هنوز خب به می شکل است، ببینیم در آینده چی میشه.
خانم سادات یگانه ولسوال زن هستین و ممتاز در ولایت جاوزجان، نه بلکه در سطح کشور. آیا سفرهایی هم به خارج از کشور داشتین؟ این سفرها چقدر تاثیرات مثبت بالای کار و زندگیتان داشتن؟
بسیار خب، من قبل از اینکه ولسوال هم شدم، یک سلسله سفرهای کاری و اداری در بخش حکومتداری اینا در کشور مالزیا، ترکیه اینجا داشتم و بعد از ولسوال شدم هم یک بار در کشور ترکیه و یک بار هم در ایالات متحده آمریکا سفرهای کاری داشتم که از این سفرها ما بسیار یعنی تجربه های بسیار خوبی را کمایی کردیم، خصوصا در کشور ترکیه. ما من حیث تنها در بخش حکومت داری ما تجربه حاصل کردیم که ما تقسیمات شده بودیم در ولسوالی ها و عملا از کار و فعالیت هزو ولسوالی در هر بخش آگاهی حاصل می کردیم و اون از اونجا بر ما بسیار یک مفکوره بسیار خوب پیدا شد که خصوصا در بخش حکومت داری که او هم در بین توده ها، در بین مردم بی سواد و کم سواد در دورترین نقطه کشور، یگانه چیزی که انسان موفق می سازه فقط بردباری و حوصله و تغییر دادن ذهنیت مردم است. اگر ما بخوایم که یک آینده درخشان، یک افغانستان خوبتر و بهتر داشته باشیم، در قدم اول به ذهنیت سازی مردم خود تلاش کنیم. امروز شاید دلیل از این که یک سلسله برادرای ما ناراضی هستند، یک سلسله برادرای ما در مخالف دولت قرار دارند، دلیل بیشترین دلیل از این ناآگاهی از او است. فرضاً در آگاهی از قانون ندارن، آگاهی از دین ندارن، آگاهی از حقوق ندارن و این مسائل سبب شده که وارا وادار به این ساخته که باید برن طرف مخالف و یا ای که زمینه های کار بر از او، اشتغال بر از او مساعد نبوده، اونا مجبورن به خاطر یافتن یک لقمنان به او طرف رجوع کردن رفتن. اگر دولت مرکزی ده ای هر سه توجه بیشتر بکنه و خصوصا بازسازی و انکشاف از دهات، از قریجات، از ولسوالی ها شروع کنه، فاصله های مردم دولت نزدیکتر میشه و یک آینده درخشان بهتر پیش روی خواهد داشت.
خب من حیث سوال آخر خانم سادات و بالاخره دورنمای کارتان در شرایط امروز چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا از کارتان راضی هستین؟
تا فعلا خو از کارم راضی هستم، از کار مردمی خود راضی هستم، اما همین منوال امنیتی که فعلا در جریان است از این راضی نیستم. از این لحاظ یک اندازه بسیار کم البته مایوس هستم، اما آرزوی از این را دارم که در آینده در این بخش ها توجه شوه و هیچ کس دورنمای آینده خود پیش از پیش پیشبینی هم کرده نمیتن، اما ما با آن هم به تلاش های خود، به مبارزه خود ادامه میتم و در آینده امیدوار هستم که یک دورنمای خوب و درخشان داشته باشم تا بتانم از این طریق با این مفکوره های خود، با این کار زحمت خود، مستر خدمت بر مردم خود، بر ملت خود و افغانستان عزیز خود شم. و همچنان نگفته نمانه وقتی که ما سفرهایی را که میریم میبینیم و او تعمیرهای ولسوالی ها و او بازسازی ها، واقعا رنج میکشیم. میگیم که فرضاً هر ولسوالی ما بیشتر از 30 سال 40 سال قدامت تاریخی داره، این ولسوالی شده، اما یک توجه نسبی هم در این ولسوالی نشده. فرضاً من در ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان تا تقریبا بیشتر از 40 سال 45 سال قدامت زی میشه که یک ولسوالی هست. اینجا من حیث یک ولسوالی یک ارگان دولتی فعالیت داره، یک ولسوالی یک تعمیر نداره، اما تعمیر علاقه داری 100 سال پیش ازی است که هنوز هم در او زندگی میکنه، در اونجا حکومت داری میشه و الحاقیت نداره. ما تنوز هم سرک قیر نداره، ما سرپلان شهری ما تطبیق نشده. اگر دولت در این رابطه به خاطر تشویق مردم، به خاطر تشویق ما در این عرصه ها توجه کنه، من حیث یک فرزند رهبر کننده یا رهنمای مردم، فقط صدای ملت ما مردم ما از این طریق میرسانم که باید در بخش بازسازی روستاها، در بخش بازسازی ولسوالی ها دولت در قدم اول باید توجه کنه.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
تو تیر که نگاه میکنی چو چشه نگاه میکنی خب؟
یک زین از 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، حشر یا کار داوطلبانه را ترویج بدهیم چی منافعی دارد؟
به خاطر حشر کار میکنیم که انشالله زودتر تمام شد.
بله شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد عنعنه حشر در افغانستان گزارش را تقدیم میکنیم. این گزارش را من مهریه انوری تهیه کردم که فوزیه نوری آن را پیشکش میکند. با ما باشید.
حشر یا کار داوطلبانه در بسیاری از کشورهای جهان به خصوص کشورهای پیشرفته رواج دارد و با آن آشنایند، چرا که فعالیت‌های اجتماعی مانند حشر بخشی از مسئولیت شهروندی افراد است. حشر که در اصل کار گروهی یا دسته‌جمعی بوده، در افغانستان هم تاریخ طولانی دارد و از کارهای خیریه به شمار می‌رود که افغان‌ها از قدیم تا اکنون در کارهای عامل منفع و برخی کارهای فردی در اوقات معین حشر می‌نمایند. و بیشتر این موضوع در روستاها عمومیت دارد. حشر معمولاً در کارهای مانند کندن جوی، اعمار مساجد و مدرسه، تعمیر پل و منازل، نهالشانی، درو علوفجات از زمین، پاکسازی بندها و نرها از کثافات و پاکسازی محیط زیست و یا ماحول ما و ده‌ها موارد دیگر برپا می شود. در آغاز سخنان را در مورد حشر یا کار داوطلبانه از عبدالولی مدقق، معین اداره ملی محیط زیست افغانستان می‌شنویم که حشر بالای محیط زیست چی تأثیر دارد؟
حشر بالای محیط زیست هم تاثیرات خوبی را داره. همیش اداره ملی حفاظت محیط زیست برنامه کارهای دسته‌جمعی را تشویق میکند. متاسفانه تاثیر منفی جنگ است که بعضا ما رسوم و عنعنات بسیار خوب و پسندیده‌ای را که ما در گذشته داشتیم از دست دادیم. فعلا کارهای حشر و دسته‌جمعی به شکل سمبولیک و نمادین صورت میگیره در شهرها، ولی به شکلی که در گذشته بود به شکل پایدارش ما بسیار زیاد نمیبینیم، خصوصا در قسمت مسائل محیط زیستی که مطرح میشه یا در قسمت حوادث طبیعی که رخ میتن. هموطنان ما بدون از اینکه مثلا منتظر باشن که حکومت یا نهادهای غیر دولتی به کمکشان برسن، اولین کار که اینا روی دست میگیرن کار دسته‌جمعی و کار حشر است که اونا کوشش میکنن مشکلات خود رفع بسازن که مستقیما بالا مسائل زیستی تاثیر داره.
حشر یا کار دسته‌جمعی در سرتاسر افغانستان رواج دارد، اما عده‌ای از مردم میپندارند که این کار از وظایف شاروالی هاست، در حالی که تنها شاروالی نمیتواند در پاکسازی و سرسبزی شهرها نقش داشته باشد، بلکه با حشر میشود که از چنین کارهای نتیجه مثبت گرفت، چنانه که چند قبل رئیس جمهور محمد اشرف غنی نیز برای تشویق مردم به پاکسازی محیط زیست به این کار اقدام نمود. و این نشان دهنده آن است که ما باید در هر موقفی که باشیم میتوانیم در کار حسنه که منفعت عام دارد سهم بگیریم. دگروال خیال محمد صدیقی، کارمند بخش نظامی وزارت اقوام و قبایل، در مورد رواج حشر میگوید.
مجموعه عموما نشر در مناطق قبایلی، در مناطقی که سرحد نشین است، به خصوص مردم پشتو زبان، در اوج یک رواج خاص داره، رواج عام است. ایجی مثلا عموما کارهای دست جمعی را به شکل اشعار اجرا میکنن، مثلا هموار کردن زمین، آوردن چوب و نتیجه خوب میتا، چرا تمام مردم در او سهم میگیرن، مرد و زن در او سهمدار میباشن. خب ما شما دیدیم که چند قبل خود رئیس جمهور با جمع از کارمندانش آمد در جاده میوان، برای ما شما نشان داد که یعنی رئیس جمهور مملکت است ولی در اشعار سهم گرفتن. لذا یک از وظایف اساسی ما را نمی تشکیل میکنه که همه مردم ما شما باید در این اشعار، در این پاکی و صفایی و در این سرسبزی کشور خود باید سهم بگیریم. او کسایی که میگه که کار ما نیست، او اصلا به نظر شخصی خود ما او شاید از جامعه نباشه، کس که از جامعه است، از وطن است، وطن همه ما شماست. لذا خرد و بزرگ و پیر و جوان و غریب و بیچاره و سرمایه‌دار، همگی ما باید سهمدار باشیم.
اشعار در سابق با ساز دهل و نغاره آغاز میشد و تمام مردم دیو قریه با یک وحدت خاص از کار سپرده شده استقبال می نمودند. رفیق ترخیل باشنده ی ولایت لغمان می گوید سابق به این کار مردم عرج می گذاشتند و علاقه خاص داشتند.
این مملکت ما که جور شده از برکت اشعار جور شده. سابق نه این ماشینری بود و نه این کمکای داخلی و خارجی بود، همه مردم بود. هر کاری که پیدا میشد با دست جمعی پردن جوی جور میکردن، دول میزد کلی که جمع میشدن که بیا بیادر یه نبی جایی همی جوی کشی میکنی، جوی خراب از این منطقه همه میبرای یار مشکلی که بود. هر کس از خانه یک نفر دو نفر کتی همو ابزار دست داشتی و کن، مثلا بیر کلنگ و وغیره و غیره بیامدن اون موجه همو کار خودشان پیش میبرد، بود هم برکت داشت، هم یک اخلاق و یک صمیمیت داشت، هم اتفاق داشت. علی و مردم دمی 30 سال یا 40 سال جنگ، همین مردم ما کلیگی تیار خور آمخته شدن، همین رواج اشعار ما از بین رفت. یعنی ما از لغمان بایدیم یک نار کشیدم که بسیار از دری علینگار تا خود ولایت، در وقت دکتر ظاهر صدر اعظم بود، این کلیگی قریه با قریه اشعار شد. همینیم آمیه خوب پریمان میه صفا سوتر کلیگی سر همی اشعار شده.
باید گفت در اشعار از پیرو برنا گرفته تا نوجوان که نیروی کار را داشته باشند می توانند سهم بگیرند، ولی در بعض موارد صرف اشخاص مسلکی می توانند از عهده کار برایند. محمد یاسین فرهمند عضو انستیتوت زراعتی اکادمی علوم افغانستان در این مورد توضیح می دهد.
در بعض قسمت ها به اشخاص مسلکی ضرورت است، مثلا در قسمت عمی قلبه نمودن زمین، او کسی که بلدیت نداشته باشد با قلبه نمودن هرگز قلبه کرده نمیتونه، و یا ای که رشقه دهقان در یک وقت میرسه، اگر ایر دمو وقت معین درو نکنه این رشقه پخته میشه و از استفاده ایوان خارج میشه. بنان دهقان ضرور است که او نمو کسای را در حشر بخواه که او بلدیت با درو کردن داشته باشه.
یکی از کارهایی که معمولاً با حشر صورت می‌گیرد، سرکسازی و دور نمودن کثافات از نواحی و اطراف می‌باشد و از نگاه دینی به آن زیاد تاکید گردیده است که در حشر برکت بر آن شخص و آن کار می‌باشد. محمد سبحان باشنده ولسوالی پغمان می‌گوید که با کار حشر یک میله هم صورت می‌گیرد.
همی هر کار ثقیله که به یک اتفاق انجام میتی او را اشهر میگه، مثلا کاغل بامبا است، دیگر روز میگردیم خانه در خانه که برادر سبا اشهر ماسی با اشهر باز که بیاید با مشترکم در ظرف یک ساعت اتا بامبا کاغل میشه، شروع برش میکنه سلطه خرج و یک قوام مزه خورده میشه که کموتو میپون، اصلا یک میله واری است که نمی اشهر ساعت ده بجه یک چای برش میتیم، ما خب مالدار هستیم، در چاشت باز نان میتیم، بس دعا میکنیم میریم دیگر اشهر، مثلا یعنی راجل کنیم برای خود چند وقت پیش او را سنگ چندیم از دریا آوردیم با اتفاق با اشهر رام جور شده صدقه
سابق مردم کارهای انفرادی خود را هم در بعض مواقع با حشر انجام می دادند و خصوصا زنان در نزدیکی های عید کارهای خود را با حشر اجرا می نمودند تا زودتر آن را به پایان برسانند. خانم مستوره باشنده ی شهر کابل که خودش وقتاً فوقتاً با کار داوطلبانه اشتراک نموده است می گوید.
کار اشعار اصلا خودم اشتراک کردیم، همسایه ما که آمدن گفتن که کوچه مردار است، او پاشی کردیم، جارو کردیم، حتی جویش جنگلی های شکتم یک رقم چی پنجالدار است و رو میکشیم کلگیش از جوی زنها کلگی ما دست جمعی همی همسایه های ما میدیدیم مرد در کوچه نباشه، همی خود ما جمع میکنیم، حتی در بین دیار زنهایی که بسیاری دقانی میکنن، بسیاری گلدوزی میکنن، این اید میایه کارشان میمانه. اول خودم این یک وقت خیاطی میکردم، همسایه های ما همی خورخونده های ما قدم محل ما که بود می آمدن کمک میکردن، 10 نفر 8 نفر یا 15 نفر یک جای میشیم، بسیار زنای زیاد بود، می رفتیم در یک خانه که کارمون نفر مونده بود امور میکردیم تا نزدیک 4 بجره که باز وقت افطار میشه، می رفتیم دی کاسه خودم میکردیم، اما تو مراتب به خانه دیگه کس می رفتیم، اینا وقت از اونها کمک میکردیم، این از خود معامله بچه که شد قاوره به که نزدیک است می آین یک دفعه ساستینه بر می زنه تا وقت گفته یگان تا شام وقت کل کار ما تمام میشن.
قابل ذکر است که حشر یا کار داوطلبانه در اقتصاد کشور فوق العاده مهم بوده و مفید است. چنانچه در ولایت هلمند در سالهای 1950 دو پروژه مهم که سیستم آبیاری آن ولایت از همان طریق صورت میگیرد توسط حشر یا کار دستجمی ساخته شده است که امروز به نام ولسوالی نادعلی و مارجه یاد میشوند. انجینیر وحیدالله الفت باشنده ولایت هلمند در این مورد روشنی بیشتر میاندازد.
از پدرای ما که شنیدیم سالای 1950 او وقت که امریکایی ها اینجا در بخش ملکی آمده بودن و مرکز ولایت هلمند که به نام شهر لشکرگاز به نام امریکای کوچک یاد می شدن، اونجا دو پروژه بسیار بزرگ به نام نادعلی و مارجا که فعلا دو ولسوالی هستند، در این دو ولسوالی سیستم آبیاریشان مکمل از طریق اشر که اونجا مردم میکردن، از اون طریق دو پروژه را ساختن، کانالای بسیار بزرگ که فعلا هم از اون استفاده میشه و مکمل زراعت نمی ولایت هلمند سر نمی زراعت یعنی دو ولسوالی سه ولسوالی سال هستند. متاسفانه باید بگویم که خصوصا بعد از دوره طالبان در طول نمی 14 سال که سیستم اشر تقریبا به صفر نزول کرده و فعلا مردم زیاد حاضر نمیشه که اشر کنه، حتی کاغذ در پیش روی خانهشان افتاده باشه نمیره خودشان نمیوردانه که یک چیز منفی است.
باید یادآور شد که در کار داوطلبانه یا حشر که یک کار بی‌مزد است و در برخی جاها میزبان صرف تام تهیه می کند و در ختم کار حاضرین مشترکاً غذا را می خورند. پس بهتر است با چند صدای گوش بدهیم که هر کدام در مورد عنعنه حشر از مناطقشان می گویند.
نام شهزا در یوبیستا، ما رئیس جوانان لوی پکتیا هستیم. اشر که است از پنج تا میشه تا هر چقدر حد نداره، ما خودیم هم خو اصلا هم گرفتیم کار کردیم اونجا با مردم، تقریبا اون سرک اگر برای دولت میموند در دو ماه نمیتونست او را خلاص کنه، در یک هفته اون سرک جور کرد و تاول اون مردم از او استفاده میکنه و اکثر هم بوزه چپه میکنه یا اگر زیاد است گاو میشه یا گاو چپه میکنه برشان، اونجا چند نفر تیار میکنه سر مزدار هم میخوره.
گلابشا یک تن از باشندگان شهر بامیان، کار اشر و کار داوطلبانه ایت رواج بوده در ولایت بامیان. در هر مسائل مثلا در خود بامیان یک کوتل است به نام شیبر، اونجا بسیار سرسیر است، بسیار صعب العبور است و اونجا گورگای درنده هم است که کلانا جمع میشن، همه مسائل آماده میشه، حرکت میکنن تا که از گزند حیوانات درنده و از یخ کمک شه فضا چه از این مسائل است.
غلام نبی صافی باشنده ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا. در ولسوالی تگاب اشر یک عنعنه عمومی است، تمام مردم در تمام عرصه اشر میکنن، بالخصوص در زراعت. یک کسی که در ولسوالی تگاب یک زن بیوه باشد زمین داره، وقتی که زمین خود کش میکنه او توان قول بکدن و تلکپور نداره، مردم جمع میشه اشر میکنه در حدود 10 نفر 50 نفر 100 نفر و زمین از زیر کش میکنه، یک ده عروسی باشه یا مرده باشه جوانا اشر میکنه، گاز کشتاق پرس و چیر جمع میکنه.
اشر در گذشته کشور همیشه اختیاری هم نبوده بلکه جبری نیز انجام شده. سهمگیری مردم در اعمار شاهراهای بزرگ و جغل اندازی و سایر کارها در 100 سال گذشته مطلقاً جبری بود و هر فرد و هر خانواده مکلفیت داشت تا در اعمار سرک ها سهیم شوند. نگفتن نماند که گسترش حشر یا کار گروهی باعث رشد یک جامعه می گردد و به خصوص اقتصاد ملی را به پله های ترقی و تعالی می کشاند. پس لازم است برای بهبود زندگی ما همیشه از حشر استقبال نیک نماییم و چی بسا در سالهای پیش رو بتوانیم گامهای استواری را در زمینه برداریم.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com دوستان گرامی، برنامه با آخرین لحظات خود نزدیک می شود. ارگو خواستید به برنامه خودتان تماس بگیرید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شادمانیتان آرزوی ماست. خانه آباد من کی می شود؟
که زبان باز کنم از چی بخوانم، من که منفور زمانم، چی بخوانم چی نخوانم، چی بگویم سخن از شهر که زهر است بکامم. وای از آن مشت ستمگر که بکوبیده دهانم. نیست غم خوار مرا در همه دنیا که بنازم، چی بگیریم چی بخندم، چی بمیرم چی بمانم. من نه آن بده ضعیفم که زهر باد بلرزد، دخت افغانم و برجاست که دایم تفقانم. یاد آن روز گرامی که قفص را شکافم، سر برون آرم از این عزلت و مستانه بخوانم. همه ناکامی و حسرت که حبس داده همومون بباید و دهانم. دانم ای دل که بهاران بود و موسم اشرت